الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بحث ما در هفته گذشته درباره ولایت بود، ولای علی علیه السلام. کلمه ولا را و ولایت و ولایت اینها را تا حدودی و در مواردی که استعمال می شود در جلسه گذشته تفسیر کردیم و توضیح دادیم. رسیدیم به این مطلب که ولایت علی علیه السلام یعنی چه و ولایت ائمه اطهار یعنی چه. یک مقدمه کوچیکی امشب عرض می کنم تا معلوم بشود که ضرورت دارد ما معنی این کلمه را بفهمیم، و اساساً ما که شیعه هستیم و خودمون را فرقه ممتاز اسلامی میدانیم و معتقدیم که ما به حقیقت اسلام از دیگران نزدیکتر هستیم و با روح اسلام آشناتر هستیم، ما عمده امتیاز یعنی تفاوتی که با دیگران داریم در همین مسئله ولایت است. ما طرفدار ولایت هستیم و دیگران طرفدار این اصل به معنی که ما طرفدار هستیم و معتقد هستیم نیستند. حدیث را که از احادیث مسلم شیعه عقل کردم که پیغمبر اکرم فرمود بنی الاسلام علی خمس: الصلاة والزکاة والحج والجهاد والولاية. بعد امام فرمود و ما نودی احد بشیء کما نودی بالولاية. در این حدیث پنج چیز در ردیف یک دیگر ذکر شده اند: نماز، زکات، حج و جهاد و ولایت. با این که به نظر ما میرسد در ابتدا که مسئله ولایت در ردیف نماز و زکات و حج و جهاد نباید باشد، چون اینها عمل است و ولایت که مربوط به عمل نیست. جواب این است: ولایتی که در اینجا آمده است به جنبه عملی قضیه مربوط است، مقصود قبول ولایت است. یعنی مردم باید نماز بخوانن، زکات بدهن، حج بکنن، جهاد بکنن و ولایت را باید قبول بکنن. قبول ولایت. حالا این ولایتی که ما باید قبول بکنیم و ملاک تشیع ما قبول ولایت هست، چه مطلب در باب ولایت هست که ما هر سه را باید قبول بکنیم و قبول داشته باشیم؟ ولی باید بدانیم اون چی که اهمیت دارد و در درجه اول است کدام است و ما تا چه اندازه با اون آشنا هستیم. یکی از معانی قبول ولایت علی علیه السلام و ائمه اطهار همون مطلبی است که در هفته پیش عرض کردم که ولاء محبت است. یعنی ما مسلمانان موظف هستیم که اهل بیت پیغمبر را، اهل بیت اطهار را، اونها که در اون آیه کریمه فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، دوست داشته باشیم. در آیه دیگر قرآن می فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که در آیه دیگر باز می فرماید ما سألتکم من اجر فهو لکم. در این جهت عرض کردم که می توان گفت اختلافی میان مسلمین نیست، یعنی دیگران که شیعه هم نیستند بگذاریم از یه عده بسیار معدود ناسبی از آنها که بگذاریم، دیگران این مطلب را انکار ندارند که یکی از مسائل اسلامی لااقل اگر نگیم یکی از اصول اسلامی محبت آل پیغمبر است، محبت اهل بیت پیغمبر است. راجع به مسئله محبت باز صحبت خواهم کرد همین امشب انشاءالله و راجع به نزول این قضیه و اهمیت این مطلب و فلسفه این چه تشویقی است که اسلام می کند و پیغمبر اکرم روی چه حسابی است، روی چه اساسی است که مردم موظفن علی را دوست داشته باشن، حسنین را دوست داشته باشن، ائمه اطهار را دوست داشته باشن، پیغمبر اکرم خودش را دوست داشته باشن. این دوست داشتن چه اثری دارد، چه خاصیتی دارد، چه فایده‌ای دارد؟ ممکن است کسی بگوید پیغمبر فقط واسطه محبت بندگان با خداست، او آمده است که بندگان را دوستدار خدا بکند. او که وظیفه ندارد که مردم را دوستدار خودش بکند یا دوستدار یا افراد دیگری که تربیت شدگان در مکتب او هستند. اساسا حکمت و فلسفه دوست داشتن اولیاء خدا که حتما در اسلام و قطعا و بدون شک و شبهه تصدیق شده است باشه تا بعد عرض بکنم. پس این یک مرتبه از ولا اهل بیت است، یا بگیم یک معنی از معانی ولا است، بهتر همین است که تعبیر به مرتبه بکنیم. یک مرتبه از ولا اهل بیت است که تقریبا میتونیم بگیم مورد اختلافی. در این جهت ما شیعیان نمیتونیم یک امتیاز خاصی برای خودمون خیلی قائل بشیم، چون عرض کردیم دیگران هم تا یه حدودی این رو دارن. معنی دوم ولایت اهل بیت یا ائمه و علی علیه السلام و به تعبیر دیگر مرتبه دیگر از ولایت، ولایت به همون معنایی که باز در اون هفته اشاره کردم، یعنی ولی امر مسلمین بودن، یعنی زماندار مسلمین بودن، که یک مسئله اجتماعی در اون هفته عرض کردم. پیغمبر اسلام خودش به نص قرآن کریم دارای سه منصب است. به یک منصب است که نبی است و منبع الله است، یعنی مخبر است، وحی الهی را به مردم ابلاغ می کند. در این منصب کاری ندارد جز این که اون چه که به اون وحی می شود به مردم ابلاغ کند. شان دیگری خدا برای او قرار داده است و وظیفه دیگری زمنان برای او قرار داده است، اون منصب خاص و مقدس قضا است و به اصطلاح معروف قضاوت، یعنی در میان مردم، در مخاصمات مردم مداخله کردن، فصل خصومت کردن، حکم دادن، قاضی بودن. از نظر اسلام مسئله قضاوت یک مسئله 100% شرعی و الهی است. قاضی که روی منصب قضاوت می نشیند عیناً مثل مفتی که در منصب افتا می نشیند. همونطوری که یک نفر مفتی که در منصب افتا می نشیند جانشین پیغمبر خدا به جای پیغمبر خدا نشسته است، به جای امام نشسته است، نشسته حکم خدا را بگوید، حکم خدا را برای مردم بیان بکند. قاضی که در منصب قضاوت می نشیند از نظر اسلام در یک منصب الهی نشسته است، در یک مقام مقدس الهی نشسته است. قضاوت تجارت نیست مثلا، قضاوت یک شغل عادی دیگر مثلا بنایی نیست، قضاوت شغل و کار فردی عادی اجتماعی نیست، قضاوت یک شغل یعنی یک کار، یک وظیفه بسیار بسیار مقدس الهی است. از نظر اسلامی اون کسی حق دارد قضاوت بکند که منصور اسلامی داشته باشد، منصور الهی داشته باشد، یعنی طبق قانون اسلامی حق داشته باشد در این منصب بنشیند. هیچ از نظر اسلام جای گفتگو و بحث در اینجا نیست. در اخبار احادیث ما وارد شده است که در این مقام نمی نشیند مگر پیغمبر، نبی او وسیع یا وسیع پیغمبر و یا کسی که وسیع پیغمبر او را معین کند. چهارم شقی از این ستاش خارج بشند، اون که در این زمین شیند خواه به حق حکم بکند و خواه به ناحق حکم بکند، شقیست بدون شک و شبه. قاضی باید مجتهد باشد، استنباط احکام اسلامی را بتواند بکند، واقعا باید مجتهد باشد. قاضی باید عادل باشد، عادل یعنی هیچ گناه کبیره را عمدن مرتکب نشود، اصرار بر صغائر نورزد. اینم منصب دوم. منصب سوم پیغمبر اکرم طائف بودن بر اجتماع است، حکومت بر مردم است، حکومت سیاست. این منصب سوم پیغمبر است. یک معنی ولایت یعنی ولی امر بودن، یعنی زماندار اجتماع بودن، و به اعتبار این که به جای پیغمبر می نشیند این میگن خلیفه. اصل کلمه خلیفه در اصطلاح اسلامی یعنی چه؟ کلمه خلیفه در اصطلاحات تاریخ اسلامی یه مفهوم سیاسی دارد، یعنی کسی که در منصب سیاست به جای پیغمبر نشسته است، جانشین پیغمبر است در اداره اجتماع و در سیاست امور مسلمین. یکی از مراتب ولایت ائمه اطهار از علی علیه السلام گرفته تا سایر ائمه این است که اونها باید ولی امر مسلمین باشند و نمی بودند در زمان خودشون، یعنی اون کسی که به حق می باید زمان دار مسلمین باشد اینها هستند. بعد از پیغمبر اکرم اون کسی که به حق می باید زمان دار مسلمین باشد علی علیه السلام بود. خب حالا قبول کردن ما ولایت علی رو به این معنی، یعنی که معنیش این است که ما قبول داشته باشیم این مطلب را که اون کسی که در اون زمان در حدود 80 سال قمری پیش، 78 سال قمری پیش شایسته بود و میباید زمان دار مسلمین باشد علی علیه السلام بود و بعد هم سایر ائمه. این معنی قبول ولایت در اینجا هست. این هم یه درجه. این از مسئله این که ما که اول بیشتر روی این حساسیت بکنیدیم در صورتی که اون که که باید روی او زیاد حساسیت نشون داد این یکیش نیست. حالا عرض می کنم اون دوتایی دیگر از بیشتر مرتبه سوم ولایت، یا بگید معنی سوم، مرتبه سوم که بهتر از اون مرتبه سوم عرض بکنیم، مرتبه سوم ولایت یک معنی خاصی که ریشه‌ای در عرفان دارد، ریشه‌ای در فلسفه دارد، ریشه‌ای در انسان شناسی دارد، ریشه‌ای در جهان شناسی دارد و یه مسئله فوق العاده مهمی مربوط به انسان و مربوط به شناختن انسان و اون یک مقام معنوی که وقتی میگیم علی ولی خدا که البته ولایت به این معنا را پیغمبر اکرم در درجه اول دارد یا ائمه اطهار ولی الهی ولی خدا هستند، معناش این است که اونها واجد یک مقام معنوی هستند فوق مقام افراد عادی بشر که به موجب اون مقام، البته خیلی به نظرهای اونسا در بعضی جوش ها سنگین بیار، به موجب اون مرحله ای که دارد، اون مقام معنوی که دارد، که البته اون مقام معنوی را از راه عبودیت به دست آورده است نه از راه دیگری، از راه قرب به خداوند به دست آورده است، رسیده است به جایی که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یمشی بها. این مقام معناست یک تسلطی که برای اون ولی پیدا می شود، یک احاطه‌ای، یک تسلطی که به اختلاف درجات بر کائنات تسلط پیدا می کند، نفوذ پیدا می کند. ببینید من یه مطلبی براتون عرض بکنم و اون این است، ما اینجا نیستیم به ائمه را یا رسول اکرم زیارت بکنیم از دور یا از نزدیک، میریم به زیارت قبر مقدسشون در مقابل رسول اکرم نیست که میگن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، یا از اینجا نیستیم پیغمبر اکرم زیارت میکنیم سلام میکنیم، یا علی علیه السلام را، امام حسین را، سیر ائمه را. این چه کاریست، این چه عملیست که ما داریم انجام میدیم؟ این سلامیست که ما به افرادی به افر نسبت به افرادی انجام میدهیم که 1300 یا سر حدود 1300 و 1400 سال از تقریبا که اینها از دنیا رفتند، موت هستند، مردند. این چه معنی دارد و چه مفهومی دارد؟ بله، ما یه وقت هست مخاطبمون خدا، میگیم خدایا درود خودت رو بفرست بر پیغمبر، درود خودت رو بفرست بر علی، رحمت خودت رو بر اینها بفرست. همین جوری که برای هر کسی میتونیم دعا بکنیم، یه دعا میکنیم، از خدا میخواهیم که رحمت خودش رو بر فلان بنده ای که اون بنده یا مطیع است و ثوابکار و یا عاصی است و گناهکار، از خدا میخواهیم که رحمت خودش رو بر اینها بفرستد. این که بحثی ندارد. ولی در اسلام یه مطلب دیگری هم هست، حتی اون وهابی ترین وهابی ها اینو دیگه نمیتونن این کار بکنن. این وهابی ها که هر چیزی رو شرک میدونن و خودشون عملا از این کارها تبر میگویند، از خیلی از این کارها، این جهت نمیتونن این کار بکنن که در اسلام سلام بر پیغمبر اکرم هست. ما در نمازم سلام بر پیغمبر اکرم میکنیم، هم صلوات میفرستیم به صورت غیاب و سلام میکنیم به صورت خطاب، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. به اینجا که میرسد، ما که از اول نماز تا آخر نماز مخاطبمون خدا بوده و بس، در او آخر نماز که میرسد رسمن پیغمبر مخاطب قرار میدیم در نماز و میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این چه کار میکنیم؟ مجازی میخوایم بکنیم؟ مثل اینه که مثلا مجازن ما یک دیوار و مخاطب قرار میدیم با فکر این که میدونیم این دیوار نمیفهمد، ولی مجازن شاعرانه میخوایم با دیوار حرف زده باشیم. همینجوری که شاعر روی تخیلات شاعرانه خودش با باد صبا حرف میزند و خودش هم میدونه باد صبا از یه حرفا که این سرش نمیشود. آیا واقعا ما وقتی که به پیغمبر سلام میکنیم یه عمل شاعرانه میخوام انجام بدیم یا یه حقیقت هست؟ از نظر مارکسی این حقیقت هست، این مجاز نیست. اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد سلامی. شیعه اینجور میگه، میگه من اینجور هستم، من برخلاف بعضی افراد دیگر معتقدم که تو دارای مقام ولایت هستی، تو به منزله جان کائنات هستی، الان که من سلام میکنم تو سلام منو میشنوی، الان که من اینجا ایستاده‌ام تو به این مقام من و موقف من واقف هستی، آگاه هستی، میفهمی من کیم، کیم، از کجا آمدم و چی میخوام. و ترد و سلامی، و تو سلام من رد میکنی، جواب میدی. یعنی اگر من سلام بکنم بر تو به سلام من خودت جواب میدی. تو
شما این مطلب رو واقعا قبول میکنید یا نه؟ اگر قبول بکنید ولایت به این معنا رو قبول کردید. ولایت یکی از شعبش در حیات دنیا و بعد از حیات دنیا موجودات این مسئله موجودات اصلا چیست؟ چقدر اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن موجوده این است، میگن آقا موجوده یعنی کار خدایی، خداوند تبارک و تعالی همه عالم رو خلق کرده روی نظام معینی. حالا چرا این نظام رو اینجور قرار داده؟ دلش خواسته دیگه، ما چی میدونیم چرا اینجور قرار داده؟ یه وقت یه معجزه این صورت میگیرد، این معجزه یعنی که میگه خدا که برای عالم یک نظامی قرار داد کرده است و از جنبه الهی جز یک امر قرار دادی نیست، همون خدا خودش بدون این که این بنده دخالتی داشته باشد، بدون این که قدرت این بنده، اراده این بنده که اسمش پیغمبر است یا امام است تأثیری داشته باشد، خدا مستقیما بدون دخالت این بنده که اسمش پیغمبر است یا ولی است یا هر کسی است در اینجا نظام خودش رو به هم میزند، یه کاری مستقیما بر خلاف نظام میکند. با خدا که حرفای دیگه نمیشد زد، ما هستیم که باید تابع نظامات باشیم، خدا که دیگه از نظامی پیروی نمیکند، هر چه خدا میکند نظام همون است. در این مطلب دو اشتباه وجود دارد، یکی این که نظامات الهی را اونجور قرار دادی دانستن که حالا این بحث نه مناسب اینجاست نه مناسب مطلب ماست و نه در متناسب با سطح بحث ماست، و نه این مطلب درست است که معنی معجزه این است که خدا وقتی میخواد برای مردم دلیل بیاورد که این شخص پیغمبر ماست، خودش این کار رو میاد اینجا مستقیما انجام میدهد. قرآن درست خلاف این میگوید، قرآن میگوید کاری که خدا میکند این است، به این بنده خودش خدا قدرتی میدهد، اراده ای میدهد، نفس بزرگ میدهد، مقام میدهد به این بنده که این بنده خودش میتونه این کار رو انجام بدهد، اما به حول قوه الهی، یعنی به قدرتی که خدا به او داده است. به اذن الله اون میکند. اذن الهی هم نه معنی شنه خدا یه امضا بهش میده، اذن اعتباری قرار دادی یا با زبان میگه بکن، من ممنوعیت برداشتم. اذن الهی عبارت است از همون عنایت الهی، از همون نطف الهی، از همون افاظه الهی، از همون رحمت الهی که روح او رو میگیرد و مملو از قدرت و نیرو و اراده میکند. و قرآن نقل میکند خدا به عیسی ابن مریم خطاب میکند، به او تحیه الموتا به اذنی خبر الاسمها والعبرسا به اذنی، ای ایسا تویی که مرده رو زنده می کنی اما به اذن من، تویی که کور مادر زاد رو شفا می دی ولی به اذن من، نگفت منم برای اثبات حقانیت تو من چنین کاری رو می کنم، من به تو چنین قدرتی میدم، چنین نیرویی میدم، چنین ارادهی دادم و تو هر چی میکنی به اذن من داری میکنی، یعنی البته اون بنده ای که به این مقام میرسد اون وقتی که از خودش این اراده خودش به جنبه خودم هم درش نیست، خودش میکند، اما خودش وجودش یک وجود حقانی و یک وجود ربانی که جمله لطیف عالی دارد. علی علیه السلام میگه والله ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیه ولیکن بقوت الهیه، به خدا قسم که من اون در عظیم خیبر را به قوت جسدانی، یعنی به این قوه معمولی که خدا به این دبر من قرار داده و این نیرو من این در از جانه کندم، ولی من کندم با یک نیروی الهی، نمیگم من نکندم خدا کند، اصلا من هیچ کاری بودم اونجا، من کندم اما با یک قدرت دیگری مافوق قدرتی که خدا به این بدن من قرار داده در حال عادی، با یک نیروی الهی و با یک قدرت الهی این کار را انجام دادم. ما باید ولایت علی را که همون ولایت امت و یه حقیقتی که از آدم شاید و از ابراهیم اینها که قطعا بوده است، از آدم تا خاتم و همیشه در دنیا چنین قدرت الهی وجود دارد، اون میخواد ولی امر مسلمین باشد یا نباشد، زمامدار اجتماعی مسلمین باشد یا نباشد، این مسئله دیگری، مسئله زعامت زمامدار مسئله دیگری. اگر زمامدار بود اجتماع لیاقت این کار داشت، زمامدارت نبود نبود، ولایتش این است، اون مقام ولایت معنوی این چنین مقامی و چنین درجه ای و این است معنی قدیم ولایت امه، اینی که بنی الاسلام علی خمس، بعد بفرماید ولایه و بعد درباره ولایت میفرماید و ما نودی احد بشیء کما نودی بالولایه، این هست و همین هم هست که به گوش بسیاری از ما هم سنگین میاد و با کمال تأسف این افکار جاهلانه وهابیگری، اونم به نام توحید، خیلی چیز عجیبی، این وهابی ها به نام توحید و به نام خداشناسی میان تمام مراتب و مقاماتی که یک بنده از طریق عبودیت به دست میآورد که به مقام نبوت و ولایت اینها میرسد همه رو انکار میکنند. اگر معتقد باشی که که پیغمبر بعد از مردن با این سنگ و با این جماد فرق داره، میگه تو مشرک هستی، بابا این بسیار ستار، من میگم پیغمبر مثل همه مردم در اینجا از شریک هست، اولا هر کسی که میمیرم به نفس قرآن معتصات نمیشود، بازم زنده است، زندگی دیگر رو پیدا میکنم. در باره شهدا نفس قرآن است، بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، زنده و مرده در کار نیست در حساب اسلام، بله افراد مثل ما در دنیا هستی خدا چقدر به ما قدرت نیرو داده است، چقدر به ما اراده داده است، بسیار کم ضعیف، حتی سعی وجودی ما خیلی ضعیف است. یکی پیغمبر است، پیغمبر در دنیا هم که هست از یه این فرکه ماما پیغمبر در دنیا عمل خارق العاده انجام میداد، بله عمل غیر خارق العاده که تو اینم بله، حالا بعد از مردنش این قدرت از پیغمبر سلب میشود، یا اگر این قدرت به پیغمبر داشته باشد در زمان حیات داشته باشد شرک نیست، ولی بعد از حیات اگر بگیم پیغمبر چنین قدرتی رو دارد شرک هست.
کسانی حرفا رو میزنن که خدا را نشناختن، انسان را نشناختن، عبودیت را نمیدونن چیست، بندگی را نمیدونن چیست، این که انسان به مقام قرب الهی نائل بشود را نمیدونن چیست، از قرب الهی چرا انسان میرسد اینا را نمیدونن چیست. شنیدم یه آدم نادانی در زمان خودمون یک کتاب جزده من نویدم ولی شنیدم از دیگران پخش کرده راجع به همین مسائل ولایت بحث کرده، بعد راجع به حضرت امیر گفتم یه همچه تعبیر نویسته یه مترونیم قد چه چیزا بربرش آمدن گفتن حال ایوازه بالله من نمیفهمم یه آدم چقدر باید احمق بسه. گفتن در یه جایی گفتن مرد این فکر کرده که اگر مثلا به جایی مترونی اگر 1500 متر اگر قدش می بود اون وقت باید می شد مثلا یه مسیح حرفای مهمتر و گندتری بگیم، اگر به اندازه اوج ابن عنق افتاده اگر می بود هرچه بهش نسبت می دادیم دیگه نسبت داده بودیم. آدمی که همه قدش به قول اون یه مترونی نه هست یه متر بسن 60-70 هست به یه متر 70 سانت چه نسبت ها دارن میدن؟ مگر بشر، مگر بشر همین جسم است؟ اگر بشر همین جسم بود نه اون مقدار فضایر یه دوه میشن نباید بود، یه هزاره میشن نباید بود، یه حیوان میشن. اما آیا تو روح علی رو اندازه گیری کردی؟ توانستی روح علی رو متر بکنی؟ تا با حساب روح علی اون وقت بگیم این حرفا دیر در میاد یا نمیاد؟ تو فقط جسم علی رو میبینی. خب جسم علی که با جرم من و تو فرقی نداره، ما اگر دو تا گوش داریم هم دو تا گوش داره، اگر که او دو تا چشم داره ما هم دو تا چشم داریم، او دست داره ما هم دست داریم. از نظر جسمی اگر تفاوتی هم هست تفاوت های خیلی سطحی و ظاهری و قلیلی هست، ولی روحی که تو از جنبه معنوی و روحی که تو این است. اون مسئله واقعی ولایت و مسئله مهم ولایت و این است که اگر کسی این رو داشته باشد به معنی واقعی اگر داشته باشد ولایت را، علی رو حس می کند، حضرت حجت رو حس می کند، درک می کند، می یابد، عنایات اونها رو در وجود خودش احساس می کند، اسراف اونها رو در وجود خودش احساس می کند. همونهایی که کما اینکه اون کسانی که در زمان خودشون بودن و به معنی واقعی ولایت رسیده بودن همین دور بود. البته عرض کردم اینا بر گوش بعضی ها خیلی سنگین است، ولی اگر یه وقت انشاءالله مقتضی شد من راجع به معجزه و کرامت و اصول معجزات و کرامات و بر ریشه های اینها تا حدودی که اقلا تقریب را از هم باشد بحث می کنم. یکی از اصحاب امام باقر به امام صادق است به نام ابو بصیر، این کور است. این وقت در مسجد پیغمبر بود، امام باقر وارد شد با یکی از اصحاب است، بعد امام فرمود من همینجا وای نیستم که هر کس که میاد اینجا ببخشید. ابو بصیر اون وقت در مسجد نبود، امام آمد استاد یه جدی یکی از اصحاب گفت فرمود یه جدی نیستی میگم هر آیا محمد ابن علی بن الباقر را دیدی یا ندیدی؟ حالا خود امام هم ایستادن. یه نفر یه آمد پرسید که تو محمد ابن علی را دیدی؟ گفت نه. حالا امام ایستاده ولی اونو میبینم. میدونم تعجب بکنید شما باور نمی کنید، ولی ببینید اینا برای امام مقام نیست. در زمان خودمون افرادی که هم تا این حدود را میتونستن بکنن بودن و هستن. ما گفت هر کس که آمد من پرسیدم محمد ابن علی رو دیدی؟ سراغ ازش نداری؟ همه گفتن ما ندیدیم. یه نفر الان من میبینم و یه نفر دیگه نمیبیند. در این بین ابوبکر کور آمد اساساً اساسنون وارد شد وارد مسجد شد. امام اشاره کرد گفت عظیم بکو. پرسید ابوبکر هیچ میدونی که امام کجاست؟ محمد ابن علی کجاست؟ گفت پس این خورشید تابان چی؟ این معنی اتصال معنوی. اینجا دیگه چشم کار نمی کند، دل کار می کند. اینها رو نمی خوام برای به عنوان مقامات ائمه ذکر بکنم. مقامات ائمه از این حرفا خیلی خیلی بالاتر است. اون شیعیان کوچکشون هم این اندازه ها رو داشتن. من خودم اگر داستان هایی که یقین دارم، البته من خودم نه یکی کوچکترین مرحله از این مراحل رو طی کردم و نه هیچی، ولی برخورد کردم با افرادی که در اینجور مسائل وارد بودن. یک مردی که الانم زنده است از علمای معروف یکی از استان های ایران هم هست و من شک ندارم که این مرد راستیست، مرد زاهد و متقی هست و الانم زنده است. گفت من وارد شدم یه سالی در قم قضیه را برای من عقل کرد، خودشم در قم بود و از علمای تقریبا تراز دوم قم هم بود در زمان خودش، نسبتا تراز دوم اگر نبود تراز سوم لاغل حساب می شد که بعد از این جرایانی هم که عرض می کنم تحول روحی اساسا براش پیدا شده، به کلی وضعش اساسا عوض شد. گفت که من یک سال مشرف شدم مسجد مقدس و در این سال خیلی کوشش داشتم که یه حاجاتی دارم، خداوند تبارک و تعالی از برکات کامل الائمه این حاجات من رو من بدهد. و اولی که وارد شدم رفتم قصد زیارت کردم، خودم رو پاکیزه کردم و این فکر برام بود که من اگر اولی که وارد میشم که قهرن انسان زائر در ابتدایی که وارد میشود یه انقلاب بیشتری دارد، توجه بیشتری دارد، اگر من بتوانم در همون اول ورود حاجت خودم را از خداوند تبارک و تعالی بگیرم گرفتم. وقتی وارد وزارت پیاده شدم در دل خودم خطور میدادم که من چند چیز از خدا میخوام به برکت سامن الائمه. یادم افتاد حساب کردم 7 چیز است، 7 حاجت است. گفت رفتم وارد شدم، زیارت کردم، دعا کردم، تضرع کردم، التماس کردم، آمدم بیرون. بعد گفت یه خوابی دیدم. تعبیر خود او این بود، گفت این خواب بود ولی برای من مثل وحی بود، این مقدار روشن بود. امام در عالم رؤیا من فرمود که میری فلان مدرسه، فلان اتاق با نشانی های معین، میری اونجا، اونجا برو حاجتت اینجا برآورده. گفت من شک نداشتم که این خواب خواب حقیقی. رفتم، وقتی رفتم یه مردی اینجا نشسته بود، یه عاشق جلنبری اینجا نشسته بود که هیچ منم اون آدم رو دوست نختم، بعدها شناختم کوچکترین عنوان این آدم نداشت. گفت خندید، یکی یک این چیزی که من میخواستم به من گفت. گفت که اینه را از امام میخواستی؟ بله میشین اینجا. بعد هم سالیان زیادون با هم دیگر ارتباط داشتم و من اطلاع داشتم قضایی این نقلی کرد از این که اصلا من برای شما بگم حیرت آور شد. همین مقبله رو گفتم با این جلحات هست حساسب ندارد بگم بگی از اذهان اساسا خیلی زیر سمیدی حرفا رو قبول بکنن، ولی من چون خودم معتقدم، ایمان دارم و اثباتم میتونم بکنم میگم. پس یک معنی ولایت یا یک مرتبه ولایت این مقام است که برای اولیای خدا هست. تازه این مقام یعنی به طور اجمال عرض کردم این تسلطی که بر نفوس دارن و تا حدود زیادی به اذن الله و به امر الله بر تسلیم دارن، این یه معنی قبول ولایت هست. حالا بحث خودمون را چند جمله هم در اون موضوعی که بیشتر فعلا با حال ما مناسب هست عرض بکنم. ما اون کمترین مقام ولایت را هم متاسفانه نداریم. اسمش هست. ما شیعان خیلی به ادعای ولایت داریم، اما ادعای شیعان امروز عرض بکنم خیلی ادعای ولایت داریم، اما تمام مظاهر ادعای ولایت ما در این مسئله است. بحث بکنیم که آیا بعد از پیغمبر ولی امر مسلمین، اون کسی که اون روز باید خلیفه بشود و اون روز باید زماندار بشود، آیا علی بود یا ابوبکر؟ و خیال میکنیم غیر از این دیگه مسئله دیگری نیست. و در شب اول قدر هم از ما اینو میپرسن آیا بعد از پیغمبر علی باید خلیفه میشد یا باید ابوبکر خلیفه میشد؟ این مسئله نیست اینقدر که از من بعد از 1400 سال که میمیرم از من بپرسن آقا، مسئله دیگری در کار نیست. ولایت به این معنی که عرض میکنم در کار نیست. اتصال با خاندان اهل بیت از راه معنویت مطرح نیست. محبتی که اون محبت شما را به سوی خدا بکشاند مطرح نیست. پیروی کردن از دستورهای اونها مطرح نیست. اطاعت امر اونها را واجب دانستن مطرح نیست. هیچ از حرفا مطرح نیست. فقط از من یه مسئله پرسن، همین که من را به قبر گذاشتن. نه از من میپرسن آقا تو واقعا دوست داشتی علی را؟ تو حرفا دیگه مطرح نیست. فقط از من میپرسن آقا این یه مسئله را جواب بده، آیا اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت میبایست علی خلیفه میشد یا ابوبکر خلیفه میشد؟ اون روزی که پیغمبر از دنیا رفت میبایست علی خلیفه میشد یا ابوبکر خلیفه میشد؟ اگه گفتن میبایست علی خلیفه میشد، گفتن ها پس تو دارای مقام ولایت هستی، برو اون بالا بالا مقام بیست. اگر نشنن نه آقا، این ولایت هست مربوط به گذشته و تکلیف گذشتگان بود که باید علی را ولی امر انتخاب بکنن. و البته ما امروز باید معتقد باشیم که در اون روز اون کسی که شایسته بود برای اینکه مردم او را به خلافت برگزینند علی علیه السلام بود. اما اون ولایتی که مردم باید قبول بکنند و ما نودی احد به شیء کما نودی بالولایه، این درجه نیست، این مرتبه ضعیف است. یعنی از نظر ما مرتبه ضعیف است، یعنی از نظری که مربوط به زندگی ماست، مربوط به عمل ماست، مربوط به تقرب ما به خداوند تبارک و تعالی هست، از این مرتبه، از این جهت یه مسئله خیلی کوچکی. این دو مسئله دیگرش مهمه. یکی مسئله ولایت محبت، یکی هم اون مسئله ولایت اتصال معنوی به اون معنی که عرض کردم. ولایت محبت را اگر ما داشته باشیم کمکم به اون ولایت اونجوری هم میرسیم. در اول سخن عرض کردم در اسلام مسئله محبت، عنصر محبت زیاد مطرح است. ما باید اولیای خدا را دوست داشته باشیم، باید کاملها را دوست داشته باشیم، باید علی را دوست داشته باشیم، باید آل علی را دوست داشته باشیم، باید ائمه را دوست داشته باشیم. و اگر دوست نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. اگر پیغمبر دوست نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. و هر کسی هم که به جایی میرسد از دوستی میرسد. البته نه اینکه من بخواد دوستی را از طاعت جدا بکنم، نه، اونهای واقعا مطیع میشن، اونهای واقعا بنده خدا میشن، اونهای واقعا مسلمان واقعی میشن که دلشون از محبت پیغمبر خدا و اولیاء خدا مالا مال باشه. این محبت یه عنصر عجیبی مایه حیات دل بشر است، زنده میکنه بشر. و راز این که راز اصلی این که پیغمبران در دنیا یه انقلابها به وجود میآورن، نهضتها به وجود میآورن که این جور نهضتها از هیچ رهبر اجتماعی ساخته نیست، از هیچ فیلسوف ساخته نیست. این است که مردم یعنی یه مقامی دارن، یه درجه ای دارن، یه وضعی دارن، یه روحی دارن، یه حالتی دارن که مردم شیفته اونها میشون، شیفته روح اونها میشون، عاشق اونها میشون. مکتب انبیا مکتب عشق است، مکتب محبت است. شما ببینید در میان مفکرین جهان، در میان رهبران جهان، اونهایی که رهبر فکری بودن یا رهبر سیاسی بودن، هر چی بودن، بعضی ها فقط معلم بودن و بس، یعنی تعلیمات خوشی به مردم دادن و بیش از تعلیمات خوش کاری نکردن، مثل اکثر فلاسفه از سقراط و افلاطون و ارسطو گرفته تا دیالوسینا. وقتی داستان دیالوسینا معروف را کردن اینجا نقل کردن، شاگردش بهمنیار بهش میگفت تو به این هوش و حافظه و فکر خارق العاده داری، چرا ادعای پیغمبری نمیکنی؟ اگه ادعا بکنی مردم قبول میکنن. دو علی بهش جواب نمیداد، منتظر بود در یه فرصتی بهش جواب بدهد. یک شب سرد زمستانی همون موقعی که معظم میخواست اذان بجا در اینها با همدیگه در یه جا در مسافرتی بودن، یه دفعه صدا داشت شاگردش رو بهمنیار بهمنیار گفت بله، گفت پس یه آی برونم بیا خود کشنم. هوای سرد، رخت خواب جرد، این میخواست یاد بیرون. گفت استاد الان وقت آب خوردن نیست. گفت حالا تو چی کار دوباره آب بیاورم؟ گفت نه، مگر خودتون در طب نمیفرمایید که در این وقت معده التهاب دارد، وقت معده التهاب داشته باشد آب سرد برسد چنین میشود چنان میشود. گفت من کشنم، پس برو آب بیار. هر چی گفت یه فلسفه برو خودش تراشید. همین که مطمئن شد بلند نمیشه، گفت من آب نمیخواستم، میخواستم امتحانت بکنم. توی همان کسی که من میگی که چرا ادعای پیغمبری میکنی، تو شاگرد به من هستی، 25 سال پیش من درس خوندی، خودم حاضرم، میگم برای من آب بیار، حاضری که آب بیاری؟ ببینی یه برای معظم بعد از 400 سال تو این هوای سرد از زیر رفت خواب جرم برم که در افتاد بالای این معذره، میگه اشهد ان محمد رسول الله، اون کسی میکنه ادعای پیغمبری بکند؟ اون کسی میتونه ادعای پیغمبری بکنه که این مقدار جاذبه معنوی داشته باشه؟ که چیزی مگه مفت بوده اونهایی که ادعای پیغمبری کردن؟ مگه همین جوری هم یه کسی با هوش زیاد میتونه ادعای پیغمبری بکند؟ با حافظه زیاد میتونه ادعای پیغمبری بکند؟ با حل کردن مسائل ریاضی و فلسفه میتونه ادعای پیغمبری بکنه؟ چیز دیگری میخواد، حساب حساب دیگری. تاریخ اسلام، تاریخ پیغمبر اکرم و تاریخ امیرالمومنین، تاریخ ائمه، تاریخ حسین بن علی، اصلا مملو از محبت است، مملو از عشق است. گرداب یک عنوان داره در اون جلد علی و عصره، لیاس روح علی در پیروانش وجود داشت. این خاصیت محبت نیست، علی دوست داشتن، چون دوست داشتن روح علی در وجود اینها حکومت میکنه. تاریخ پیغمبر اکرم رو ببینید، عجیب است. تاریخ اصحابش رو ازم ببینید، اون فداکاری ها. دیگران عرض کردن یا معلم بودن یا حد اکثر تعصب ایجاد کردن در میان رهبران دنیا. رهبرانی بودن که با نقشه هایی که داشتن، با تشکل ها، با تحریک هایی توانستن جمعیت های رو متشکل بکنن و تعصب های ایجاد بکنن. فرسون سیا مثل اینکه رهبران کمونیستی کارماس این حرفا، ولی شما وقتی نگاه کنید در میان پیروان اونها، اون عشق و اون رفقت و اون نفسی که یعنی اون روحی که شما این بینید در پیروان ادیان هست، ابدا در این همه میبینید.
این که مثلا وقتی که اسم پیغمبر برده می شود بعد از 1400 سال با بردن اسمش عشق بنا جاری می شود. در همین زمان بوده، زمان بعد بوده، تو این زمان بوده اسم علی بن سلط این بود دیگه در قیل رهبر شما پیدا نمی کنید. اون وقت چه تابلوها ما در تاریخ می گیریم، چه تابلوهای عظیم. متاسفانه درست از حفظ دیستم این که از تابلوهایی که مولوی عالی نقاشی کرده است معلوم که خودش در همون وقت تحت تأثیر نیروی عشق محبت بوده. جریان بلال است، این بلال اون غلام حبشی، غلام یکی از کفار قریش بود. ابوبکر او را خرید از او برای اینکه میخواست آزادش بکند، مسلمان بود، بعد آزادش کرد. بعد این مرد را میبردن در این ریگستان مکه در عطه، این سنگهای داغ میخوابندن و معذبش میکردن و میگفتن تو بگو که من از دین این مرد بری هست. هر چی میگفتن نمیگفت، برعکس رفتار میکرد. اون میگه در این کتابش ابوبکر آمد گفت که بلال کتمان کن، بهش رسند که خاص نکن، کتمان کن، نگو من مسلمانم، نگو من پیرو محمدم، برگو که خلاص کن. یه خاص کرد افترد جن را در بلال خیلی محمد ای عدل توبه ها، ای تن من و ای رز من فرز تو، توبه را گنجا کجا باشد داری؟ چی میگه ایو باشد؟ از چی توبه کنم؟ بعد از این میگه من از توبه میگه توبه میکنم، توبه را زیتست زدن بیرون کنم، از حیات خلد توبه چون کنم. در حلالم و بلالم میرم، مقتدی بر آفتابش میشدم، عشق قهار است من مدهور عشق، چون قمر روشن شدم از نور. همچه سنگ آسیا اندر مدار روز شب گردان و نالم بیقرار، هر چه بهش میگفتن توبه کن، نگو خلاف که بگو، اتو بسار میآوردن، بگو یاد، بگو عزا، بگو هبل. در زیر حدیث سنگ ها نفس میزد، آتش میگرفت، این میگفت احد احد. این به بهش میگن زلال محبت. جنگ تبوک هست، جیش الاسره، سال قحطی، تازه مسلمین از اون سختی عجیب قحطی بیرون آمدن و میوه ها و محصولات نوبرش آمده است ولی همین زورش نرسیده است، به امید این که دیگه از سختی نجات پیدا میکنن. پیغمبر اکرم به اطلاعاتی که از نواحی شام پیدا کرده بود و نواحی روم، تصمیم گرفت لشکری حرکت بدهد به طرف تبوک و به اصطلاع اعمال قدرت نمایی بکند در مقابل رومی ها و بفهمند که چنین قدرتی وجود دارد تخطی نکنند. من نمیدونستم تبوک این مقدار دور است. اون سال که توفیق پیدا کردیم و مصرف شدیم، یه روزی به اتفاق آقای دکتر شریعتی به چند نفر دیگه توی کردیم بریم خیبر رو ببینیم. خیبر در شمال مدینه است و چون در مسیر حجازی است معمولا حجاز نمیرم اونجا رو ببینم. خیبر ما خیلی می کردیم اینقدر دیره تا خیبر 30 فرسخ راه هست، 30 فرسخ. الان جده آسفالت هست، جده ای که متصل می کند مدینه را به شام، و می رود به تبوک. بعدم طرف خیبر اون اوجه و احوال اون محل قلعه های قدیم که یه محلی را که ما توانیستیم دیر وقتی متاسفان رفتیم دیدیم همون محل قلعه مهمی است که علی علیه السلام اونجا را فعات کرده و چقدر متاسف شدیم که سر سبون یود نرفتیم اینجا را درست بیرونیم و در طریق تطبیق بکنیم. درست همون محلی بود که دارای تطبیق خیلی مرتفعی سنگچینی های خیلی زیادی شده بود. این سنگچینی ها ساختمان هایی بوده، البته الان این ساختمان های خرابی بود، ولی این خرابه ها معلومه بعد از ساختن خراب شده. اساس همین به اصطلاح همین اساس بود، پایه همین پایه بود. در پایین اونجا این تپه خانه هایی بود، معلوم بود که اونجا قلعه نظامی بوده است که در موقع خطر میرفتن اونجا. یک چشمه ای هم بود که به نام عین علی الان معروف است، یه مسجدی هم هست که باز به نام مسجد علی معروف است. این مقداره باید خدا پدرشون بیامرزد که اسم علی را لااقل در اینجا محو نکردند. یادگار اون مبارزه علی علیه السلام مرحب اینها. تبوک کجا؟ تا تبوک در حدود 700 کیلومتر است از مدینه. اون وقت فکر کردیم واقعا این چه قدرت عجیبی بوده. این جیشل اسره را 30,000 نفر در وقتی که به کنون آزوغه اتا نداشتند، یعنی به قبلی صرف زیعی میشد و چاره رو نداشتن که جایی وقتا از شدت گرفت میدید یک خورما یه نفر میگیرد نیمه که بعدی در دیگری نیمه که مرکوب نداشتن. هر سه نفر چهار نفر یه حیوانی داشتن، شطوری غیر شطوری داشتن، اصلاحاتون رو بار میکردن و خود که نمیتونستن سوارشن. احیانا یکی سوار میشد به قبلی پیاده میامدن. ولی پیغمبر توی این هوای بسیار گرم حقیقت اعلام کرد می رویم تا بود 30,000 نفر از مدینه و اطراف مدینه در اون سختی جمع شد. رفتن حرکت شد. 30 نفر فقط دارد بین را برگستن که در قرآن هم اسم شنا یعنی اشاره به اسم شده است. وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. اون 3 نفر هم بعد ببینید چه بر سرشون آمد. وقتی که مسلمین برگشتن اونم تسلیمون شدن از این غلطی که کردن. مسلمین معلوم شدن که به اینها تماس نداشته باشن. پیغمبر اصلا فرمود که مجازاتونه این از کسی به اینها تماس نداشته باشن. آمدن تو کوچه بر رفیق سلام کردید دوست رو تنه نمی کنن. به این رفیق ریشیدن این رفیق اصلا اینجا نیستم که آدمی رفت تو خونه توش زنش بهش حرف نمی زنه، توش پسر زی بچه سو بهش حرف نمی زنه. قدرت رو ببینید شما، قدرت روحی معنوی رو ببینید، محبت رو ببینید شروع کنه. یک دفعه این سرطر احساس کردن که تنهای تنها دارن زندگی میکنن احد نیست. چه کردن؟ هر کدام یه قولی با خودشون برداشتن. رفتن در این کوه نزدیک مدینه زارن در این کوه است که خودشون رو به غور زنجیر کردن. گفتن تا خدا توبه منا قبول نکنه ما برده بیگرد. این ایست که توبه کن پذیرد. هر یکی از این سرطر که برگشت به پیغمبر خبر دادن یا رسول الله مرارت ابن ربیع برگشت. سید بابی حسن فرمود اگر که خیلی به او باشد خدا او را بر میگرداند، اگر خیر نبود بهترین کرا همچه آدمی نداشته باشیم بهتره. یا رسول الله فلان کس برگشت این همین جمله را بود، یا رسول الله فلان کس هم برگشت این همین جمله را فرمود. ابو ذر یک شطر لاغر مرده میدارم، شطر از قافله مرده هر کار کرد نه. یه وقتی دن قافله ابو ذرم عقب کسی یا رسول الله ابو ذرم برگرد سوال کردن برگرد. خیلی جمله را تکرار کرد، اگر خیلی در او باشد خدا او را به ما میدهد، اگر خیلی در او نباشد خوب کشد که برگرد. ابو ذر هر کار که از خودش برساند امکان پذیر نشد. آخرش دیدن این مرکب به درد او نمیخورد، مرکب بیابان رها کرد، به خودش بکرد، تمام دارها را به دیش کشید، میامد که خودش برد تشنه شد فوق. ما این بیابان ها را وقتی سی کردیم، این کوها را اون وقت بیاد این داستان ابو ذر بودیم با آقای دکتر شریعتی. در
در این بینه های باران آمده بود، یه جایی را همینجور رفت در زیر سنگ ها، چون اینجا ها به اصطلاح غدیر زیاد پیدا میشه، سرزمین هر رفت و بسیار جه ها سنگ خیلی وقتی آب میاد از آب میمونه، مثل آبنداری که از آب رو نگه میداره مدت زیادی نگه میداره. باران قبلا آمده بود، این در دامنه یه کوهی در یه جایی آبی پیدا کرد، آب سردی، مست خالی همراهش بود، رفت این مست از اون آب پر کرد و به دیش کشید بغره کرد. لسر اسلام از این کوی بود پایین آمدن، از این کوی پایین آمده بودن، اطراف کرده بودن. ابو ذر نمیدونم چرا یه فرسخ دو فرسخ این قبرها عقب مونده بود. وقتی از این دامنه کوه، از این بالای کوه سرازیر شد، دیدن یه سیاهی از زیر میاد. یه عده که دور پیغمبر اکرم بودن گفت یا رسول الله یه آدمی داره میاد، شاید ابو ذر باشد. فرمود یسد خود حضرت فرمود ولیکن ابو ذر، باید ابو ذر باشد. آمد و آمد و آمد، وقتی نزدیک پیغمبر اکرم رسید اون چنون چهره این تغییر کرده بود و اون چنون سیاه شده بود و اون چنون تشنگی ناراحتش کرده بود که هنوز نرسیده، فرمود زود به ابو ذر آب برسانید که فوق العاده تشنه. وقتی رسید بی حال افتاد و یه صدای نازکی گفت که آب در همراه هم هست، آب هست. گفتن ابو ذر پس چرا آب نخوردی؟ گفت وقتی به این آب رسیدم خواستم بخورم، یادم آدیم آب خیلی سرد و زلال خوبی، فکر کردم اول حبیبم پیغمبر بخورد بعد من. این رو بهش میگن مکتب عشق، این رو میگن محبت، این رو میگن اعجاز محبت. ابو ذر محبت ابو ذر میکند نه چیزی دیگر. فرستاد حسین ابن علی عبدالله ابن یقطر را و غیث ابن مصر سیدادی را، این رو بگن مکتب محبت. جلوتر فرستاد جواب نامه اهل کفر فرستاد. این ایام علی القاعده ایامی که ابا عبدالله علیه السلام از مرز ایالت اون وقت عراق، اون وقت ایالتی بود، وارد مرز ایالت عراق شده. این چند روز به محرم بیشتر نداریم. دوم محرم ابا عبدالله وارد کربلا شدن، علی القاعده سه چهار روز پیشش وارد مرز شدن. دیگه اوضاع دگرگون شده بر ابا عبدالله و اصحاب و یاران ابا عبدالله. قبلا عبدالله بن یسر قیس بن مصر سیداوی را فرستاده بود به کوفه، جواب نامه اصحاب خودش را در اونجا داده بود همراه این. عبدالله بن یسر تا وارد می شود به مرد به اصطلاب مرد این ایالت وارد می شود، معمولی توقفش می کنند، می فهمد که اوضاع دگرگونه. اول کاری که می کند این است که اون نامه را از بین می برد که به دست دشمن نیفتد. اسم یاران و دوستان ابا عبدالله خواست نشود، میارن تحویل عبید الله زیاد میدن. هر چه بهش میگن بگو نامه به نام سیها بود، این که میگه که گفتنی نیست، من هرگز راز مردم را خواست نمی کنم، این که عملی نیست. گفتن میکشی مجرد بکشی. گفتن ولی بیه چه و از مرگ نجات پیدا میکنیم و اون این هست، برو بالای این منبر، منبر مسجد کوفه، از حسین تبری بگو، از پدرش تبری بگو و اظهار دوستی و ولاء یزید و معاویه و آل ابی سفیان بکن. ما دیگه نجاتی گفت این معنی ندارد، خیلی ندارد، این کاری میکنیم. مطمئن که عبدالله ابن یفتر این را هم در باره خیلیس نویسن، هم در باره عبدالله ابن یفتر که این کاری میکند. همین که پاس رسید بالای منبر سب ایها الناس، اگر قیس گفت منم قیس ابن مصر سیدادی یا اون دیگری گفت منم عبدالله ابن یفتر، نماینده حسین ابن علی، ایها الناس
شما سی ایام پدرت هستید، امام شما گرفتار است، امام شما مسئول است. بعد شروع کرد مدح علی را گفتن، ثنای علی را انجام دادن، حسین ابن علی علیه السلام را ثنا گفتن و لعن کردن بر یزید و معاویه و تمام اینها. او خودش میدوند که میخواند این مرد شریف را بردن بالای دارالاماره زنده دست پاش بستن، از همونجا از بالای دارالاماره پرتاب کردن به یه زمین که تمام استخونه هاش خورد. این بده اسمی کن مکتب ای، این بده اسمی کن مکتب محبت. ان للحسین محبتا مقنونتا فی قلوب المؤمنین. هر که ایمان واقعی داشته باشد نمیتونه حسین دیست نداشته باشد. نیروی حسین، نیروی محبت حسین ابن علی اگر خوب هدایت بشود همیشه عبدالله ابن یغفر میسازد، همیشه قیس ابن مصر سیداوی میسازد، همیشه این نیروی نیروی زنده ای. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.